أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، الا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه فداه و لعنت الدائمه الا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محبت کنید جهت برآورده شدن حاجات، خصوصا ظهور حضرت حجت ارواح و نافدا هم اجماعا صلواتی خط بفرمید. بحث ما در ارتباط با تجسم اعمال در روز قیامت بود. عرض کردیم که برخی از اعمال صالحه مثل دستگیری از دیگران و خدمت رسانی به مردم در روز قیامت از دو جهت برای انسان مفید واقع خواهد شد. جهت اول، از حیث برطرف شدن شدائد و احوال و گرفتاری های روز قیامت، و جهت دوم، از حیث روی آوردن بهجت و سرور و امنیت و آرامش و شادمانی به سمت او. هم فضای تاریک رو این اعمال برطرف میکنه و هم قلب و جان روح اون شخص رو مسرور و شادمان. یه بحثی که در همین راستا و در همین ارتباط در روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام وارد شده و من حیفم اومد که این بحث رو خدمت شما مطرح نکنم، در باب کمک به فقراء از مؤمنینه. اون دست از مؤمنینی که با وجود تدین و قرار داشتن در مسیر شر و صراط مستقیم اما کمبود مالی دارن، تو روایات ما فرمود اون کسانی که به اینها در دنیا رسیدگی میکنن از همون مجرا در روز قیامت خیر خواهند دید. من این رو یه مقدمه عرض بکنم در توضیحش و بعد چند تا روایت بخونم که روشن بشه. یکی از تصویرهای بسیار زیبای روایات نسبت به روز قیامته. واقعا خوش به حال کسانی که از فقراء مؤمنین در دنیا دستگیری میکنند. تو روایات میفرماید مؤمنینی که در این دنیا دچار کمبود مالی هستند، به خاطر همین کمبود خداوند متعال در روز قیامت اینها رو دچار بالا بود میکنه، به این تعبیر. یعنی هرچی اینجا کم گذاشته از اون طرف تو اون دنیا همینطور از حیث مراتب معنوی اونها رو ارتقاء درجه میده. اینجا محرومشون کرده، اونجا به ازای این دامنشون رو پر میکنه و هر چقدر سختی بکشن در همین دنیای مادی، فرمود روز قیامت اون سختی ها تبدیل به آسانی و ارتفاع درجات خواهد شد. نکته ای که وجود داره اینه، میفرماین اگر کسی از اغنیام در این دنیا به فقیر مؤمنی کمک بکنه و خودش در سرای آخرت و در قیامت کسری معنوی داشته باشه، به خاطر این احسانش توسط همون فقیر در روز قیامت دستگیری خواهد شد. به تعبیر خودمونی از این دست میگیره به اون دست، یا به تعبیری عذرخواهی میکنم دست به دست میشه. شما تو این دنیا کمبود مالی اونو جبران میکنید، او در قیامت کمبود و کسری معنوی شما را جبران خواهد کرد. یه رابطه دو طرف است، بسیار هم شیرین و بسیار هم جذاب. من روایتشو محضرتون بخونم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. فرمود ان الله عز وجل، خداوند متعال، یلتفت یوم القیامه، روز قیامت توجه میکنه، التفات میکنه به کیا؟ الی فقراء المؤمنین، به اون دسته از مؤمنینی که در دنیا فقیر بودن، شبیه هم بالمعتذر الیهم، مثل کسایی که در مقام عذرخواهی برمیان، مثل یک انسان عذرخواه خداوند چیکار میکنه؟ میاد رو در روی فقرا. فیقول، به اونا خطاب میکند، و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم و سوگند، ما افقرتکم فی الدنیا من هوان بکم علی، و مود این که در دنیا برای شما کم گذاشتم، شما فقیر شدید، نه از این جهت بود که بخوام شما رو در پیشگاه خودم خار و ذلیل بکنم، و مود نه، ولترون ما اصنع بکم الیوم، عمود برای این بود که مثل امروزی بهتون نشون بدم که چجوری براتون سنگ تموم میگذارم، که حالا تو روایت بعدی مشابهش از کاملا واضح تر میشه. فرمود فمن زود احدا منکم فی دار دنیا معروفا، فرمود نگاه کنید به عرصه محشر، هر کسی که به شما تو دنیا خیلی رسونده و توشهی برای آخرتش ذخیره کرده، فخذو به یده، دستشو بگیرید، و ادخلوه الجنه، او رو وارد بهشت کنید با خودتون. دیگه ما فکر میکنم زیباتر از این نداریم. شما به یه احسان کوچکی به یک فقیری، از خصوصا مؤمنین، اونجا شامل عنایت خدا میشی از همین مجرا و از همین کانال، یعنی خدا به واسطه یه همون فقیر دستتو خواهد گرفت، اگه کم و کسری داشته باشی جبران خواهد کرد. چقدر خدای ما مهربونه و چقدر قشنگ اینها رو طراحی کرده، چقدر چیدمان زیبایی داره. هر چیزی سر جای خودشه، اینطور نیست حساب کتاب نداشته باشه. باز امام صادق علیه السلام فرمود ان الله ما اعتذر الى ملک مقرب ولا الى نبی مرسل، فرمود خدا روز قیامت از هیچ ملک مقرب و پیغمبر مرسلی معذرت خواهی نخواهد کرد، الا الى فقراء شیعتنا، مگر از فقرای شیعه. خدا میگه ازتون عذر میخوام، تو دنیا سختی کشیدید. قیل له، عرض شد، و کیفه یعتذر الیهم، خدا چجوری از اونها عذرخواهی میکنه؟ قال ینادی منادن این فقراء المؤمنین، خطاب میرسد، ندا میرسد که فقراء از مؤمنین کجان؟ فیقوم عنق من الناس، یه عده گردن میکشن، خودشون رو نشون میدن، فیتجلا لهم الرب، خدا به اونا تجلی میکنن، فیقول و عزتی و جلالی و علوی و آلائی و ارتفاع مکانی، پنج مرتبه به خصوصیات خودش خدا قسم میخوره. فرماد ما حبست و انکم شهواتکم فی دار دنیا هوانم بکم علی، فرمود نخواستم تو دنیا خارتون کنم که گرفتار فقر شدید، ولیکن ذخرته لکم لهذا الیوم، من اون چه که به شما در دنیا نبخشیدم رو ذخیره کردم در این دنیا. فقومو، فرمود بلند شید، قومو الیوم، امروز بلند شید، فتصفحوا وجوه خلائقی، تو صورت مخلوقاتم نگاه کنید، فمن وجدتم له علیکم منه، ببینید اگر کسی رو سر شما منتی داره، حتی به اندازه دادن و بخشیدن یک کاسه آب، به شربت مما، فکافوه عنی بالجنه، از طرف من با بهشت براش جبران کنید. خیلی زیباست. یا یک کاسه آب داده دستت، تو دنیا سختی کشیدی، او به تو خدمت کرده، من اینجا انقدر ارتفاع درجه به تو میدم که بتونی از تمام اینها دستگیری بکن، و از طرف من به اونها جزای بهشت پرداخت بکنی. اون مطلب کمی نیست. این روایت هم عرض کنم، کلا آقا خدمتتون بگم برای فقرا و مستمندان سیستم اون طرف عوض میشه، برای اغنیا معلوم نیست. یعنی اگه یه موقعی حالا به یه درجه مالی رسیدی، یعنی اونطور اطمینان به قلبت راه نده که با کارهایی که انجام دادی فرض بفرمایید که نه. اونجا حالا روایتشو عرض میکنم، میخونم براتون. حکومت دست کیه؟ امام صادق علیه السلام به هاشم سیداوی فرمود: یا هاشم، حدثنی ابی و هو خیر منی عن جدی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قال ما من رجل من فقراء شیعتنا، هیچ مردی از فقرای شیعه نیست، الا ولیس علیه تبعه، که روز قیامت سختی بکشه. هیچ. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میرسه، خرجوا من قبورهم، اینا از قبرهاشون بیرون میان، و وجوههم مثل القمر لیلت البدر، مثل ماه شب بدر، اینا موقع خروج از قبر صورتهاشون میدرخشه، همه جا رو نورانی میکنه. فیقال للرجل منهم، خطاب میرسه که سل تعتا، حالا که پات رسید به اینجا، هر درخواستی داری بگو، ما به تو اطاع میکنیم، هر چی دلت میخواد. نه اینکه وارد بهشت بشه، نه، هنگام خروج یا بعد از خروج از قبر او چه درخواستی میکند؟ خیلی عجیب غریبه، اینا باید دونه دونه روایاتش تحلیل و بررسی و بحث بشه. اینجا بنده حرف دارم، وقت نیست، میگذرم. فرمود: فیقول اسأل ربی، من اینجا هیچ چی نمیخوام، چیزی درخواست نمیکنم از خدای خودم، جز چی؟ النظر الی وجه محمد صلی الله علیه و آله، جز تماشا به چهره رسول خدا، من اینجا درخواستی ندارم. معلوم خدا درک اینها رو هم بالا میبره، معرفت اینها رو هم آقا ارتفاع میده، اصلا وضعیت اینها رو کلن منقلب میکنه. آیون به صورت کلی، اگر فقرا نبودن اغنیا مستوجب بهشت نمیشدن، اینو روایت داریم، امام کاظم علیه السلام فرمود. و اینو بدانید که فقیر صابر به صورت کلی از غنی شاکر فضیلتش بالاتره، چون اون سختی میکشه، اون نه، سختی مالی البته، اینا برترن، هیچ شکی هم درش نیست. یه فقیری اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد آقا این پولدارا بهشت رو از چنگ ما در آوردن. آقا فهمون چجوری؟ چیکار کردن؟ گفت اینا حج میرن ما نمیتونیم، عمره میرن ما نمیتونیم، اموالشون رو خیرات پیش پیش میفرستن، ما اصلا آه در بساط نداریم. آقا فرمود سلام من رو به فقرا برسون، از طرف من بگو اگر در فقرشون صبور باشن، خدا 3 امتیاز به اینا میده، به هیچ احدی عنایت نمیکنه. خصوصیت اول اینه، یه قرفه هایی در بهشت هست که نگاه اهل جنت به اون قرفه هاست مثل نگاه مردم زمین به ستارگان آسمان، چقدر فاصله است و دست اینها نمیرسه. فرمود کسی در این غرفه های بهشتی وارد نخواهد شد جز پیغمبر فقیر، شهید فقیر و مؤمن فقیر. یعنی کلاس فقرایشیه تو بهش از همه چیه بالاتره. اینجا فخرشو به اصطلاح به یه دست شما ها میفروشن، ولی اونجا دیگه نمیتونن. بهش دیگه فرق میکنه، شاید همنشین هم عرض کنم انبیا و اولیا. دو، فرمود فقرا 500 سال قبل از اغنیا وارد بهشت میشه. چرا؟ چون مالی نداره بخواد حساب کتاب پس بده، که اینه کف دسته، بگه چیو میخواد حساب پس بده، ولی غنی نه، باید دونه دونه وایسه بگه تو اون حساب بانکی چجوری پول رفته، اون چجوری به دست اومده، اون ملکه از کجا اومده، همه رو خدا میپرسه، مخلوط بوده نامخلوط بوده، چه میدونم شبهه داشته نداشته، از کجا آوردی. ولی فقیر که اینطوری نیست، میبا خیال راحت 500 سال قبل از عرض کنم اغنیا میره دربش. و سوم فرمود اگر فقیر بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ثروتمندم همونو بگه، این دوتا اجر و مزدش با هم دیگه برابری نمی کنه. چون اون با شکم گرسنه پای دین وایساده این ذکر رو گفته، ولی اون با شکم سیر تو رخت خوابی که با پر قوه با تو جای عرض کنم گرم و نرم ککش هم نمیگزه. یا ما حال کردیم امشب با خدا مناجات کنیم، کجا؟ تو بهترین بستر، دمت کرد، تو شرف داری به خیلی ها. ولی بالاتر از هنوز خیلی ها نشدی. کیا؟ اونایی که توی بدبختی پای امام حسین وایسادن، تو سختی، تو مصیبت، تو گرفتاری، نه کاملا با هم دیگه متفاوتن. لذاست که فهمود که یک رابطه ای سعی کنید با فقرا داشته باشید. القربت الالله عز و جل حب المساکین و دنو منهم. فرمود تقرب به خدا یه راهش محبت به مساکین و نزدیکی به اونهاست. و این روایت رو بخونم دیگه بحثم رو کوتاه کنم. پیغمبر فرمود اتخذوا عند الفقراء ایادیا فان لهم دولتا یوم القیامه. فرمود سعی کنید بین خودتون و فقرا یه ارتباطی بر اساس محبت و مودت برقرار کنید، چون در روز قیامت فقرا دولت بزرگی خواهند داشت که نو حکومت دار. ولو اغنیا روزی خوار فقرا خواهند بود در روز قیامت. نقل امام سجاد علیه السلام وقتی یه سائلی می اومد محضرشون، می فرمود خوش آمدی ای کسی که توشه آخرت من رو به دوشت می کشی و حمل میکنی. یعنی من اگه بخوام آخرت برم بهش، تو سببش هست، تو زمینش رو درست میکنی. امام سجاد علیه السلام یه صبحی ابو حمزه سومالی میگه، میگه که با حضرت نماز رو خوندیم رفتیم عرض کنم سمت منزل. آقا به کنیزشون فرمود امروز روز جمعه، احدی از سائلین و نیازمندان از در خونه من نگذره مگر اینکه چی بشه؟ اطعام بشه. ابو حمزه میگه من گفتم آقا از کجا معلوم همه اینایی که میان مستحق باشن؟ ما چی کار داریم به اینکه مستحق است یا نه؟ بترسیم از اینکه مستحق باشد و ما او را اطعام نکنیم. و اگر چنین بکنیم و کسی سر گرسنه بر زمین بگذارد، فرمود میترسم همون بلایی که سر یعقوب و آل یعقوب اومد بر ما اهل بیت نازل بشه. فرمود یعقوب هر روز قوچی رو برای جیره خانوادش ذبح میکرد، هم خانوادش مصرف میکردن هم فقران. یک شب یه فقیر و سائلی اومد تقاضای کمک و اطعام کرد، خانوادش گفتن از کجا معلوم راست بگه، ردش کردن. خدا فرمود به خاطر اینکه بنده ما اون شب گرسنه سرش روی زمین گذاشت، تو رو عقوبت خواهیم کرد و مبتلا تو و فرزندان تو، که اون جریان به وجود آمد اونطور که نقل میکن. محمود کلمتون رو نشون بدید دیگه. محمود سائل رو تا میتونید رد نکنید، خصوصا سائلی که در شب به شما مراجعه میکند، که شاید ملکی باشد در لباس انسان و آدمی جهت امتحان و ابتلای شما. عرضم تمام. بریم در خونه امام حسین علیه السلام. اون آقایی که آقا ما در خونش این شبها میریم عرض ادب میکنیم، دیشب عرض کردم اون روایت رو خوندم، مظهر سخاوت در این عالم. مگه چند تاشو عرض کنم دیگه روزه بخون. عبدالرحمن خزایی میگه ما بعد از شهادت سیدالشهدا که خواستیم بدن مطهر رو به کمک امام سجاد دفن کنیم، دیدیم رو کتف نازنین سیدالشهدا دو جای یک زخمی است که به زخم شمشیر و نیزه شبیه نیست. از زین العابدین علیه السلام سوال کردیم آقا این چه زخمیه؟ به زخم شمشیر و نیزه نمیخوره. آقا شروع کرد گریه کردن و مد هاذام ما کان یحمل الجراب علی ظهره الی منازل الارامل و الیتام و المساکین. فرمود این به خاطر اون کیسه هایی بود که پدرم هر شب روی دوشش میگذاشت، میبرد در خونه نیازمندان و مساکین و ایتام و فقرا. کار هر شب ابا عبدالله علیه السلام این بوده. یه شخصی اومد تو مدینه سراغ سخیترین مردم شهر رو گرفت، خونه امام حسین علیه السلام رو نشون دادن. رفت در خانه حضرت رو به صدا در آورد. امام حسین خبردار شد که سائلی پشت در ایستاده. او تقاضا شد در قالب یک شعری به زبون آورد. امام حسین 4000 درهم داخل کیسه گذاشت، در رو باز کرد اما نه تماما، از گوشه در این کیسه درهم رو به سمت عرض کنم اون سائل برد و این رو فرمود که خذها و انی الیک معتذرو. فرمود مرد سائل اینو از من قبول کن و من از تو عذرخواهی میکنم که انقدر داشتم به تو ببخشم. و علم به انی علیک ذو شفقه، اما اینو بدون که من نسبت به تو مهربانم. هر موقع جای کارت گیر کرد، در خونه حسین ابن علی به روی تو بازه، این در رو به سلام به صدا در بیار، با روی باز مواجه خواهی شد. این سائل شروع کرد گریه کردن. آقا فرمود کمه گریه میکنی؟ گفت نه، گریم برای اینه که حیفم میاد یه چنین دستهای بخشنده یه روزی عرض کنم وارد خاک بشه، این چهره سخاوتمند و روزی خاک در خودش ببینه، حیفه، این باید باشه. اون خبر نداشت امام حسین نه تا روز قیامت هست و داره بخشندگی میکنه. ابی عبدالله علیه السلام نشسته بود، سائلی وارد شد، تقاضایی داشت، تقاضاش رو داخل یک کاغذی نوشت در قالب عریضه و نامه عرضه کرد به ابا عبدالله علیه السلام. نوشتن تا امام حسین علیه السلام این عریضه رو گرفت بدون اینکه بخونه فرمود حاجتک مقضیه، حاجتت برآورده است. گفتن آقا این چه وضع فضل و بخششه، اول نامه رو بخونید بعد ببخشید حاجتش رو روا کنید. محمود به همین اندازه‌ای که کنار من بخواد بیست تا من نامش رو بخونم احساس خاری و ذلت بهش دست میده، خجالت زده میشه. ما راضی نمیشیم کسی اینطور برای اینکه حاجتش رو دریافت کنه گرفتار خجالت زدگی و ذلت و خاری بشه. عرضم تمام، گریه کنم. مصیبت اینه که اون کسی که خودش یک عمری کرم داشته، کرامت داشته، سخاوت داشته، دست بخشنده داشته، فقیر می اومده در خونش یه جایی مجبور بشه برای چند تا قطره آب بره به یه مشت آدم لعیم پست و حرامی رو بزنه. مصیبت آیون واقعا اینه، خیلی جانکاه. کسی که در خونش را فقرا صف می بستن، حالا باید تک و تنها بیاد جلو یه مشت ارازل و اوواش فریاد بزنه فسقه و شربتم من الماء. خودش فرمود به حضرت سکینه فرمود لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش بودید روز عاشورا شیعان من تماشا میکردید، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، که من چجوری برای طفلم طلب آب کردم اما اینا ابا کردن که از که این بچه من رو سیراب بکنن. تقاضای زیادی هم نداشت ابا عبدالله علیه السلام، چند قطره آب بیشتر نمیخواست، برای خودش هم نبود، برای طفل شیرخوارش بود. من یه خواهشی بکنم، امشب شب هفتم محرم، یه دو سه شب دیگه شب عاشوراست، اونایی که از دستشون برمیاد مجلس شش ماهه رباب حضرت علی اصغر رو گرم گرم بکنن. هر سال گفتم امشبم بگم، حضرت رباب خیلی خوشش میاد، مخصوصا اونایی که الان حاجتی دارن، خیلی ها گرفتارن، خیلی ها تو بستر کرونا افتادن، مشکل دارن. امشب قنداقه علی اصغر رو بگیرید، با اون دل شکستشون بخواید، به خدا قسم انقدر کریمن، براشون کاری نداره. امشب بگو یا ابا عبدالله شما بزرگ و کوچیک ندارید، اگه علی اصغرتون اراده بکنه همه این بلای عظیم رفع میشه، جمع میشه، مردم خسته شدن، گرفتار شدن. یا ابا عبدالله خودت گرفتار شدیم، میدونی گرفتاری چیه. امشب هر چقدر میتونین مجلس رو گرم کن، حضرت رباب خوشش میاد، مثل رسول ترک گفت تو این دنیا انقدر مجلس علی اصغر رو من گرم کردم، وقتی پامو گذاشتم تو این دنیا تو بهشت
حضرت رباب به من لطف میکنه، وعده یه بار قنداقه علی اصغر رو میده دستم، من براش لالایی میخونم. یه جمله روزه بگم، اومد جلوی دشمن صدا زد، نامردا قد قتلتم اخی و اولادی و انصاری، عمود هر کی که کنارم بود کشتید، فما بقیه غیر هازت تف، دیگه کسی جز این بچه شیرخواره باسم باقی نمونده. یا تلزا اتشا، داره از تشنگی تلزی میکنه، فسقو و شربتم من الما، خودتون بگیرید سیرابش بکنین. گریه کنا چجوری جوابشو دادن، یا آن ابی عبدالله نگاه کرد دید تیر سه شعبه، قنداقه پر از خون، علی اصغر چشمشو تو صورت بابا باز کرد، و فتح عینیه فی وجه ابی، و صار یرفرف و کطیر المذبوع، مثل مرغی که سرشو کنده باشن شروع کرد دست و پا زدن. هیچ جا خدا تسلیت نگفت به حسین، اما اینجا ندایی از غیب رسید، یا حسین دعهم فان لهو مرض ان فل جنم، الا لعنت الله.